بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 200، یک شنبه 21 آذر 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث ایمان و عمل صالح رسیدیم. عرض کردیم که در باب ایمان که به عنوان مطلب آغازین میخوام بهش بپردازیم و بعدش عمل صالح. در باب ایمان کریمه‌های قرآنی به گونه‌ای صحبت کرده که ایمان عمل قلبی است و لما یدخل الایمان فی قلوب. خواستم این بحث ایمان عمل، این ایمان یک حقیقت قلبی است و توضیح بدیم. گفتیم خوبه که بحث قلب رو خوب حل کنیم. اول میخواستیم بگذاریم به سرعت بحث قلب رو، همین اشاره بکنم. بعد دوستان هم گفتن، خودم دیدم بد نیست اتفاقا بگیم جوانه به بحث ایمان بهتر خودشون نشون میده. در مورد قلب عرض کردیم، قلب رو میتونید بگید همون نفس ناطق است، بگید همون روح خداوندی است، همون باطن اینها میشه. ولی در این حال باید توجه داشته باشید این نفس ناطقه اگر گفته میشه با حرفی که فیلسوفان در باب نفس ناطقه میگن یه مقدار فرق داره. یه مقدار منظورم اینه، یعنی جوری اینا توضیح دادن که یک نوع تقلیل بردن نفس ناطقه را، و الا نفس ناطقه نفس ناطقه است. نفس ناطقه همون مدبر بدنه، همون حقیقت اصلی است که انسان باش کارها را انجام میده، همون است که باش باید به کمال برسه. اینا هم ورجاست، همونجوری که فیلسوفان میگن. ولی فیلسوفان کنارش یک نوع تقلیل هایی دادن، گویا مثلا قوای تحریکی و قوای ادراکی دیگه میخوان توضیح بدن، میرسن به مرحله انسانی تبدیل میشه به عقل عملی و عقل نظری. عقل نظری هم اگر خیلی گسترده بکنن، یعنی به اصطلاح صاحب شهودات هم خواهد شد که تو حرف مثلا بوعلی هم. ولی کنارش خود بوعلی، دیگران یه بحثی رو میکنن که این نفس برای خودش عشقی داره، عشق به حقایق داره. این عشق رو، این مثلا گرایش رو باید کجا قرار داد طبق این تحلیل های شما؟ جزء عقل نظری قرار بدید، عقل نظری که توش گرایش مطرح نیست، ببرید توی عقل عملی. عقل عملی که قرار شد در جزئیات باشه، در سر صحنه باشه، اصلا اینها نیست، یه جور دیگه است، طرحش اصلا چیز دیگری است، در مقام تدبیر و در مقام عمله. اینا رو با چیکار کرد؟ اینی که باعث میشه ما این تقلیلی که گاهی داده شد، نمیگم بوعلی ملتفت نیست که مثلا انسان گرایش های معنوی داره، اتفاقا خیلی از اینا رو ذکر کرده، همین توی نمد نهم ذکر کرده، بحث عشق رو تو نمد هشتم مطرح کرده، اینا براش واضحه از اینجا. ولی در دستگاهش کجا میگنجه این نفس؟ کجا باید با چه تحلیلی؟ شما در مورد نفس وقتی تحلیل اینا رو میشنوید، در مورد قوای حیوانی میبینید جوانبش میاد، قوای نباتی جوانبش میاد، این قوای انسانی میبینید یه مقدار خلل داره که گفتین حالا دیگه باز برنگرد. این باعث میشه میگیم تقلیل نباید برد. حالا با چه کار کرد؟ باید اون چی که به شکل قلب قرآنی گفته شده، اونی که آقایون عرفا به عنوان دل گفتن، اون رو بررسی کنیم، ببینیم چه کارکردهایی داره، چه خاصیت‌هایی داره، اون خاصیت‌ها رو بررسی کنیم. برای اینکه اتفاق نشون بدیم، از دیروز اومدیم دسته ای از خاصیت‌هایی که به اصطلاح قلب به لحاظ گرایشات و احساسات معنوی داره اونها رو اشاره کردیم که اینها عملا هست، به قلب قرآن نسبت میده، آیون و عرفا هم همین تر رو دارن. و پس یکی از کارکردها، کارکردهای گرایشی قلب، یعنی این روح خداوندی، این قلب، این نفس ناطقه، این باطن، یکی از کارکرداش کارکردهای گرایشیه، احساساته، احساسات پاک توحیدی مثلا امثاله که ما روز گذشته چند تا کریمه رو خوندیم، درش این دسته از مسائل رو گفتیم، مثل نرمی دل، مثل خشوع، اخبات، انابه دل، سکینه دل، اطمینان دل، اینها رو عرض کردیم و حتی ایمان رو هم به لحاظ اون جهت گرایشیش، جهت همدلی و به اصطلاح پذیرش همراه با همدلی و محبت و شور و اینهایی که معمولا همراه ایمان هست که حالا بدن شد. خب این موارد رو عرض کردیم. ظاهرا من دیروز همه اون چیزی که باید میگفتم و گفتم، باز چیزی از این قسمت نمون اگر اشتباه نکنم. رأفت و رحمت رو فقط ظاهرا نگفتیم در روز گذشته، رحمت دل و رأفت دل. صفحه 27 میگم، صفحه آیه 27 سوره حدید در سوره حدید آیه 27 این گونه اومده: ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا بی عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه. قرار دادیم در دل کسانی که تبعیت حضرت عیسی را کردند. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفت و رحمت، در دلشون رحمت قرار دادیم و رأفت. این یعنی رحمت و رأفت یک امر قلبی در دل قرار دادیم. فی قلوب واضح تر از این حرف هاست. یعنی الان من دیگه این چند تا رو خوندیم، حالا ما تمام اینها حتما باید آیه قرآن دقیقا بیاد مثلا بگه این مثلا جزء اونهاست. من بگم واضح، الان لفظ عشق تو قرآن، عشق و محبت به مؤمن نسبت داده شده، اشد حبا لله است. خب اسمی از قلب نبرده، ولی الان ما با همین وزانی گفتیم محبت هم یک امر گرایشی قلبی است. یعنی الان که داریم میگیم ما مواردی رو آوردیم فقط نشون بدیم قرآن قلب رو مرکز احساسات هم میدونه، روح و جان رو مرکز احساسات معنوی پاک میدونه. اینو داشتیم توضیح میدادیم. بر اساس این مواردی رو ذکر کردیم، الان مثلا این رأفت، انابه، اخبات، خشوع، نرمی دل، اطمینان، نمیدونم چه، اینا رو گفتیم، حتی ایمان هم سنیم. ولی در این حال حالا لزوماً این آیات رو باید نگه داشت؟ نه، این آیات فقط به ما نمونه که بتونیم بفهمیم مرکز احساسات. ولی از این بعد ما خودمون هم راحت میتونیم وقتی قرآن فرموده والذین آمنوا اشد حبا لله هستن، این اشد حبا لله که هستن، اشد حبا لله فی قلبشون هست، فی قلوبهم هست. دقت میکنید؟ فی قلبشون هست، در قلبشون هست. خب این میشه گفت، ولی تو قرآن مثلا این آیه به این شکل نمیاد فی قلوبهم. خب ما میتونیم دیگه قاعده که به دست آوردیم تکثیرش دیگه مشکل نداره، گرایشات و احساسات پاک معنوی که داره. دقت بکنید. خب یه نکته، هم همینجا میخوام باز هم اشاره کنم. آیون عرفا این نوع بحث ها رو نوعا تو عرفان ادبی خیلی توضیح دادن، این دسته از بحث های احساسات پاک توحیدی را خیلی توضیح دادن. مثلا توضیحاتی که اینها دادن در مورد خوف و رجای قرآنی یا در روایات هست، توضیحاتی که اینها در باب حتی توبه تو دلش، توبه یک فضای احساسی که وجود داره، چقدر زیبا اینا توضیح دارن. و عشق، محبت که ازش به عنوان شراب و اینها هم تعریف میکنن، تمام اینها نگاه کنید تو عرفان ادبی اگه یه بار یه نفر مثلا خسته دل، نمیدونم تعبیری که آوردن، مشتقات دل رو که آوردن، نگاه کنید میتونید متوجه بشید چقدر اینها اون جهت احساسی رو زبان دادن همین فضای قرآن. و این دل اصلا انوارم دل میدن، اصلا تعبیر نفس نمی کنن، تعبیر روح نمی کنن. نه که نفس و روح نیست تو کارشون، اساسا دل بیشتر هست. دل، دل خیلی تعبیر خوب است، خیلی عالی. خب اینو بگم، یعنی اگر به عرفان سر بزنید، عرفان ادبی، چون قرار معمولا تو عرفان ادبی اون احساسات پاک توحیدی رو بیشتر توضیح بدن، از این دست تعابیر خیلی آمده توی فضای کار اینها و مکرر هست. بند خدای اومده مشتقات دل رو جمع کرد نوشت دلنامه، از این یه عالمه مثلا از این حرفاتش بود. و همینجور یعنی هر یک از اینه که یه رگه عرفان دارند و شاعرند نگاه کنید، اما عمدتا این حرفا رو زیاد دارن از این تعبیر دل. و خیلی هم حرف قشنگی است. اصلا میخوان اشاره کنن به قوه عاقله اشاره نمیکن، به دل اشاره میکنن. تو مشا غالبا تا میخوان اشاره کنن به این قوه عاقله اشاره میکنن، ولی تو فضای آقایون به دل. دل هم مرکز شعوره، هم مرکز احساسه، هم مرکز معارف بلنده، هم مرکز خیلی چیزای دیگه که عرض میکنم ان شاء الله. اینجوری نگاه کن، عرفان ادبی قرار فضای احساسی رو پوشش بده، عرفان نظری قرار فضای معرفتی، محتوای فضای معرفتی رو پوشش بده. قبلا توضیح دادم در جاش ما توی مصباح الانس یه بحثی داشتیم، عرفان ادبی، عرفان نظری و عرفان عملی چه نسبت هایی دارند و چی اند و هر کدوم برای چه کاریست. معمولا عرفان ادبی اون چرا که در صحنه سلوک و در صحنه معرفت به عنوان احساسات برای عارف پیش میاد اونها رو منعکس میکنه. عرفان ادبی هستش، کارکرد اصلیش، هرچند که اگاهی میبینید توش هم عرفان عملی هم میگن، عرفان نظری، ولی هستش. خب این دسته بود به عنوان احساسات پاک درست. لا کنارش ما دسته از احساسات منفی رو داریم، یعنی احساسات ناپاک، احساسات ضعیف. بازم به قلب قرآن نسبت بده، باز به قرآن به قلب نسبت بده. چجوری؟ اصل حرف اینه، همین دل اگر تنزل کنه از این احساسات نازل، نفس اماره‌ای برخوردار میشه. اگر ارتقا پیدا کنه از احساسات پاک معرفتی، پاک فطری برخوردار میشه، که اون احساسات پاک فطری رو گفتیم، چند تا رو گفتیم، اون ورم هست. به تعبیری این انسانه که میتونه به این برون ورم، بلکه پایه بس همون بحثی است که در مورد قلب گفتیم. ببینید ما دیروز گفتیم به اصطلاح اساسا اون روح خداوندی آمده در درون بدن. خب در درون بدن میاد، به حسب بدن یه امیالی داره. در سال گذشته من این امیال نفس اماره‌ای رو توضیح دادم. به لحاظ فطرتش یک دست امیال داره، گرایش هایی داره. این امیال و گرایش هایی که درش هست، خب این روح خداوندی آمده در درون بدن به حسب خودش گرایش های علوی داره، ولی به حسب بدن گرایش های پاک، گرایش ناپاک به اصطلاح نفس اماره‌ای داره. هر دو رو داره به دلیل اینکه به کدوم طرف میرود. انسان همون قلب میتونه از حیوان هم پستر بشه، میتونه به عنوان صاحب امانت بشه و صاحب اسم اعظم بشه و خلیفت الله بشه. یعنی ببینید انسان بین این اون در رد و بدل، یعنی میتونه بره این طرف در رفت و آمد، طبیعی رد و در رفت و آمد میتونه بیاد این ور، میتونه بره اون ور. انسان در این وسط ایستاده. به تعبیری انسان تا در بدن آمد دو نوع امیال در خود ببینه، امیال پاک و امیال ناپاک، و هر چقدر در هر طرفی میدان داد اون امیال میاد تو صحنه و بیشتر خود را نشان داد. این اصل چیزه و این همون چیزیست که باعث شده آیون و عرفا اصلا عنوان قلب رو برای همین میگن، میگن قلب در تقلبه بین این سو و آن سوست. اصلا قلب عنوان قلب هم میدن، میگن همین روح خداوندی است. اما روح خداوندی اون جهت تجردیه، اما روح خداوندی که آمد در بدن حالت قلبی پیدا میکنه. قلب جمع بینه ملکوت و بدنه، جمع بین باطن و ظاهر. اصلا لفظ قلب اینجوری میشه، یعنی قلب هم این سو رو توجه داره، اون سو، هر دو در خود داره و خود باید انتخاب کنه. دقت میکنید؟ این حالت رو میگن به عنوان قلب. جناب جندی در همون شرح فسوس، من دیگه الان آدرس سفر الان دیگه ندارم، همین بحثو کرده که اون روح خداوندی که تجرد داره و این بدن هم که مادیه، این قلب که میاد هم تعلقات خاکی پیدا میکنه به این، وقتی میاد این روح در بدن، موقعی که این جمع این دو شد حقیقت واحده و مزاج واحده باید میاد به اسم قلب. اصلا تعبیرشون خیلی عالیه، مزاج واحده و حقیقت واحده باید میاد به اسم قلب. قلب چیه؟ در رفت آمده بین آن سو و این سو. قلب چیه؟ میتونه گرایشات پاک الوی داشته باشه، میتونه گرایشات ناپاک نفس اماره‌ای داشته باشه، هر کدوم، هر دو رو در خودش به عنوان بالقوه داره و این رو میتونه بالفعل کنه. لذا ما دیروز گرایش‌های الوی رو گفتیم، الان میخوام گرایش‌های ناپاک نفس اماره‌ای رو اشاره کنم که بازم به قلب نسبت داده میشه. یعنی قلب میتونه بیاد. شبیه این رو جناب بوعلی سینا در بحث عقل عملی گفته که عقل عملی به حسب عقل بودنش باید از سرمایه عقل نظری و حکمت نظری استفاده کنه به حسب، ولی در این حال میتواند تابع نفس امارش، تابع اون جهت حیوانی خود شود. این توضیح روشون داده و نباید انسان به اینجا بکشه و اگر کشید به اصطلاح تنزل کرده از حقیقت انسان. این توضیح رو جناب ابو علی تو همین بحث نفس، نفس شفا آورده و گفته، یه حکمی هم کرده که باید اون عقل تابع این نفس نشود، تابع این به اصطلاح امیال حیوانی نشود. این توضیح رو داده. ولی تو بحث آقایون خیلی راحت تر، خیلی تقریر غنی تری پیدا می‌کنه. یعنی ما دو نوع گرایش داریم و دو نوع قوه نزوعیه عقلیه می‌خواید بگید اشکال نداره، ولی خود آقایون عرفا تبیین اون قوه نزوعیه قلبیه، یعنی قوه شوقیه قلبیه، قوه میلیه قلبیه، اینا اینجوری میگن، یعنی حالت قلبی داره، قلب میگه. قوه نزوعیه قلبیه داریم، قوه نزوعیه به اصطلاح نفسیه دارن، اون میگن اون قلب. بعد خودشون آقای مثلا جناب چیز توضیح داده، جناب جندی میگن قلب که گفتیم مزاجی که پدید آمد دوران داره بین روح و نفس، نفس اون جهت امیال خاکی و روح اون جهت امیال علویش، دقت میکنید، روح مجرد، نفس جهت حیوانیش، نفس عنوان نفس، دوران بین این دو داره، به تعبیری جمع بین نفسانیت کرده، عقلان مع شهوه. حالت قلب اینه که تو متون دینی ما آمده که انسان عقلان مع شهوه، ملائکه عقلان بلا شهوه و حیوان شهوتون بلا عقل، ولی انسان عقلان مع شهوه. عقلان مع شهوه نه یه ترکیب به اصطلاح سوریه، ترکیب به اصطلاح به شکل دو شیء جدا با هم جمع بشن، نه، یک مزاج واحد، عقل و معشره مدینی جوری، یک حقیقت دو سویه. ولی این اینو میگن قلب. حالا این قلب لذا گرایش های علوی داره، گرایش های سفلی هم داره. گرایش های سفلیشو الان من میخوام اشاره کنم. مثلا در آیه 10 سوره 8 صحبت غل و کینه شده، کینه رو به دل نسبت داده و میگن مثلا مؤمن وقتی میره در جهان پس از مرگ در بهشت میخواد بره، اول باید غل و کینه رو برطرف کنه. 10:8 والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خب میدونید که یک عده از مؤمنین اول اومدن اسلام، مؤمنین بعدی میان و بعد به حسب نفسی میدونید چجوری همیشه احساس میکنه یک مقدار عقب افتاده و جلوتره و بعد از یه طرف هم احساس داره به لحاظ نفسی یه کمالات داره، چرا این باید جلوتر حساب بشه؟ نفس آدمو میکشونه که یک نوع انانیتش باعث میشه که یک نوع خودشو میخواد بیاره جلو، یک کینه هایی هم نسبت به بعدیا پیدا میکنه. این تعبیری که والذین جاءوا من بعدهم، اونایی که بعد از مؤمنان قبلی اومدن، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالایمان، هم ما و هم اونایی که جلوتر از ما ایمان آوردن رو چیز، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، کینه در دل ما نسبت به مؤمن، این غل، لا تجعل في قلوبنا، فی قلوب ناقلا، یعنی غل تو دل قرار میگیره در ما قرار نده. یا آیه 43 اعراف در مورد اونهایی که به بهشت میرن و نزعنا، خب بهشت میرن برخی ها اینجا که رفتن یک کمی کینه هم نسبت به برخی از مؤمنین دارن، اونجا میخوام برن چی جوریه، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، اون غل و کینه ای که در دلشون هست رو ما برمی داریم و بعد اینها میرن توی بهشت. صدور، اینجا عنوان صدور داد، اونجا قلوب، گفتیم دیگه صدر و قلب بودن تعابیری است که بکار. آیه 47 هجرم خودتون رجوع کنید دیگه، باز نیستم اینجا. باز رعب، رعب هم یکی از اون موارد است که عنوان چیز منفی است. 151 آل عمران، سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله، به زودی ما الغا میکنیم در دل قلوب کسانی که کافرند رعب رو قرار میده. این رعب یعنی چی؟ در دل قرار میده. جاش کجاست؟ دل. واضحه اینا که من عرض میکنم به لحاظ ما الان، فقط به لحاظ قرآنی فقط میخوام تثبیت کنیم چی چیزی هست و الا بیش از این هم هست. حالا رعب یکی از اونها، مثلا آیه 12 انفال هم خودتون رجوع کنید، 13 8 رو رجوع کنید، 2 8 رو رجوع کنید، دیگه نمیخونیم دیگه، بگذاریم. باز تعبیر دیگری که تو این زمینه هست، کبر، آیه 56 غافر، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم بغیر سلطان اتاهم ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی، اونایی که مجادله میکنن بدون هیچ گونه دلیلی با آیات الهی مجادله میکنن، در آیات الهی مجادله میکنن، چیزی در دلشون نیست جز کبر، در دل، در صدر، فی صدورهم الا کبر. یعنی کبر جاش کجاست؟ دل. کبر چیه؟ یک نوع گرایش، تکبری که داره، یک نوع گرایش، یک نوع میل، میلی که به اصطلاح رعبم همینجور، قلم همینجور. باز نمونه دیگر، بله، غیظ قلب در مورد رسول الله، آیه 159 آل عمران، صد و پنجاه و نه آل عمران شود که به این شکل در مورد رسول الله که فبه ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فزن غلیظ القلب. طبیعی رحمت اگر در دل قرار میگه غلیظ القلب بودن، که به اصطلاح ما میگیم سنگ دل، سنگ دل بودن و زمخت بودن و به اصطلاح عنوان غیظ قلب. فبما رحمت من الله لنت لهم، براشون با اونها نرم برخورد میکنه، بخاطر اینکه رحمتی که خدا میده. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگر به اصطلاح تندخو و غلیظ القلب بودی، غلیظ القلب یعنی به اصطلاح قلب زمخت، قلب صفت، که اینم یک نوع میل درونی میشه که احساس ازش گرفته میشه، یعنی بی احساسی خود یک نوع احساس منفی است. باز تعبی دل، هشت توبه، توبه هشت، تعبیری که داره به این شکله، یرزونکم به افواهم و تعبا قلوبهم، دلشون عبا داره، عبا داره یعنی تعبی میکنه، اشمعزاز، اشمعزاز هم تو قرآن آمده، تعبی هم، تعبی یعنی به اسلام میل منفی، دقت میکنید. یا باز تعبیر دیگر، حسرت، ذالک حسرت لیجعل الله، ذالک حسرت هم فی قلوب، حسرت در دل ایجاد شده، حسرت یک میل خاص در دل. 156 آل عمران، باز ببینم چیز دیگر اینجا هست، میل به باطل، انحراف و زیق، عنوان زیق، آیه 7 آل عمران، فاما الذین فی قلوبهم زیق، در دلشون زیق. زیق چیه؟ زیر یک نوع میل باطل و انحراف بر اساس اون میل. زیق یعنی میل به باطل داره. این میل داشتن رو ما تعبیر میکنیم به عنوان یک گرایش. خب اینا رو گفتم، میل رو گفتم، کبر، رعب، حسرت، قل و کینه، تعبی دل، غلیظ القلب، ترس دل رو که گفتیم. باز اینجا چیز دیگری نمانده قدی که الان ذهنم هست میبینم. خب اینها به عنوان بعد منفی. بعد منفی چیه؟ این نوعان. حالا بعد منفی همینقدره یا میتونیم جلوتر هم بریم؟ جلوتر هم میتونیم بریم، ولی ما این موارد رو شاهد آوردیم که آیه خود میگه اینا در دل قرار میگیره، گرایش های منفی است. اما گرایش های منفی دیگری رو که قرآن به شکل دیگر اسم میبره، ولی اسمی از این نبرده، اسمی از این نبرده که در دله، برای ما دیگه واضحه دیگه. از سنخ امر قلبی باشه، در درون باشه، کار مربوطه به دل باشه، کافیه. مثلا وحشت و ترس رو گفتیم، حالا کنارش اگه یه چیز دیگه هم باشه برای کافر باشه، دقت میکنیم. استکبار رو اینجا گفتیم، زمان نگفتیم استکبار رو، استکبار رو گفتیم. امثال اینها که بخواید درش در نظر بگیرید، هرچی که تو بعد نفسیاتون هست، نفس اماره چه چیزایی گفتیم. شهوت در دله، شهوت، شهوت دیگه گفته میشه. حالا تو قرآن آمده باشه شهوت در باب دل، من میدونم داریم آیاتی که از اون میشود فهمید شهوت در دل، میشود فهمید. اونجایی که توضیح میده در مورد زنان پیغمبر که شما از پشت چیز و این برای شما، برای دلهای شما پاکیزه تره و برای آنها، دقت میکنید. شهوت چجوریه؟ شهوت هم یک میل به جنس مخالف در درون. این میل مخالف به جنس مخالف در درون که داریم، قرآن اگه اسم برده که این از قلب، خب ما جزء این مباره. اگر اسم هم نبرده باشه، ما میدونیم جزء این هاست، دقت میکنیم. مثلا حب به مال، حب به مال رو قرآن گفته، اما حب به مال رو نگفته مثلا تو دل، ولی ما میتونیم دیگه باز توضیح بدیم حب به مال چجوری قرار میگیره، دقت میکنیم. لذت پرستی، قرآن لذت پرستی رو به این شکل نگو، به عنوان تزیین دنیا و اینها گفته، ولی به اسم این که بگه تزیین در دل، خب ما میدونیم این دیگه از باب، از اون سنخ است که در دله. خواستم این رو بگم، ما دسته ای از اینها رو آوردیم فقط برای اینکه بگیم گرایش های منفی رو هم به قلب نسبت میدن، اما گرایش های منفی به همین مقدار نیست که الان قرآن اینجا گفته، جاهای دیگه قرآن گفته، ولی مقید به دل نگید، ما میفهمیم در باب دل دیگه، نوازه دیگه نباید بیستی. خب این شد بخش اول. پس دسته ای از کنش های احساسی و کارکردهای احساسی رو ما در باب قلب داریم. میتونیم بگیم قلب مرکز احساساته، چه احساسات پاک چه احساسات ناپاک، درسته؟ نسبت به هر دو با هم تحلیل گرد کردم. قلب دوران بین به اصطلاح نفس و روح داره، اون ارتباطی که براش برقرار. خب گفتیم این. یه بخش دیگه از اون چیزی که از کار قلب هست، یکی از کارکردهای دیگه و مرکز او حساب میشه، معرفت هست، شهود هست، تعقل هست و اون امور معرفتی، امور اندیشگانی. امور اندیشگانی هم مرکزش قلبه. این اندیشگانی رو به گونه مطرح میکنیم که علم حضوری و علم حصولی همه را بگیره. مرکز تأملات فلسفی، مرکز تأملات عقلی، مرکز علوم حصولی، مرکز حقایق شهودی، همه چیه باز قلبه. در فرهنگ قرآنی اینجوریه و جوری صحبت میکنه قرآن که این دل تفقه داره، این دل شهود داره، این دل نمیدونم میتونه به معارف برسه به نحو شهودی. این توضیحات تو قرآن هست و این نشون میده که چیه قلب افزون بر کارکرد احساسی، کارکرد معرفتی هم دارد، مرکز معرفت هم هست. این آقایون فیلسوفان نوعا علم حصولی رو خیلی توضیح دادن، اصلا قوه عاقله و اصلا تقریبا عقل رو و حقیقت نفس ناطقه رو عقل دونستن، به قوه عاقله دونستن، به قوه عاقله هم همان چی دونستن؟ همان علم حصولی که دونستن. یه ترقیاتی کردن گاهی در باب عقل که علم حضوری رو بهش نسبت دادن، که من به نظرم همینقدر که دیدن بی تقدره و شهود شده اسمشو گذاشتن عقل، ولی عقل نیست، این قوه قلبی است. قلب بالاتر از عقله، عقل یک شعبه ای از اوست. حالا به هر ترتیب فیلسوفان این کارو کردن، ولی اینجا در کار عارفان خیلی راحت. اون قوه‌ای که از او معرفت میجوشد، حتی کار عقلی هم میجوشد، اما کار عقلی شعبه مرحله ضعیفتر و شعبه ای از کار قلبه. یعنی قلب آیون عرفا که میگن قلب، قلب اساسا کار شهوده، افزون بر احساس شهوده، و قلب یک شعبهش یعنی یک محدوده کارش میشه چی؟ به اسم علم حسودی عقل. و بلکه یه شعبهش حتی میشه این شهود حسی. شهود حسی هم یک شعبه کار قلبه. همین که آقایون فیلسوفان هم میگن حس عملا ادراک نمی کنه، ادراک رو داره نفس ناطقه انجام میده در دل حس. آقایون عرفا میگن اون قلبه که در واقع داره با چشم میبینه. شهود قلبی لازم نیست مرتبه ضعیف باشه، به اصطلاح قوه قلبی اصل انسانه. آقایون فیلسوفان قوه عاقله رو اصل انسان گرفتن، قوه عاقله رو، حقیقت انسان رو گرفتن قوه عاقله. و این اصل یعنی در طبیعی هر چه میخوای از انسان در اینجا خوابیدی، چیزی بالاتر نیست، چیز دیگری هم نداره. بقیه قوای حیوانی هن یا قوای نباتی هن قوه عاقله اینجوری ترکن. آیون عرفا میگن اصل انسان قوه قلبیه است، نه قوه عقل. قوه عقله یک شعبه ای از قوه قلبی است، یکی از توابع اوست. همچنان که حس تابع اوست، عقل هم تابع اوست، اما فضای معرفتی رو پوشش میده. لذا تمام این ادراکات حسی عقلی و ادراکات فوق عقلی که تعبیر میکنم قلبی، همه اینها یعنی شهودی رو، همه رو قلب انجام میده. اصلش قلب انجام میده به مدد برخی از قوا، قلب انجام میده به مدد خودش فقط، که اونجایی که شهوده به حسب خودش، اونجایی که به حسب کار عقلیه به مدد عقل، اونجایی که کار حسی به مدد حس انجام میده. بعضی از همچنان که مشا چیکار میکرد، میگفت قوه عاقله کار عقلی را به نفس خود انجام میدهد نه به مدد قوا، ولی کار حسی را انجام میدهد به مدد حس. اینجوری توضیح میدادن. آیون عرفا میگن قوه قلبی اصل انسانه، نه قوه به اصطلاح عاقله. اون قوه قلبی چیه؟ اون حقیقتی است که کار اصلی شهود از خودش میشه، یعنی شهود از خودش میشه. لذا حتی شهود خیالی هم از اوست، شهود سوری هم از اوست، کشف سوری هم از اوست، مال قلبه. کشف سوری، کشف اینا رو توی مقدمه قیصری نگاه کنید آمده، کشف سوری از قلبه، کشف معنوی از قلبه، این کشف از اوست. اما کاری که قوه عاقله میکنه، کاری که قوه حاسه میکنه، این دوتا به عنوان شعب قوه عقلن، زیر نظر قوه قلبی هن، عقل و حس. این توضیحی که آقایون عرفا میدن. حالا قلب قرآنی تو شعور، ادراک، تعقل، و قلب قرآنی تو شهود هم هست، هر دو هست. دقت بکنید آیه 25 سوره انعام، قلب قرآنی همون نفس ناطقه به حسب اصلش، همون قلب عرفانی است به حسب اصلش، ولی به لحاظ چون قلب قرآنی قراره که تمام سطوح نفس رو بگیره، یعنی همون گونه که آیه میگه نفس ناطقه شامل قوه مثال قوه حس هم میشود، اینجوری در نظر بگیر قلب قرآنی. چند عرض کردم؟ 25 انعام. و من هم من یستم و الیک و جعلنا علا قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، ما بر دلهاشون به اصطلاح اکنهی قرار میدیم که پرده هاییست، نمیدونم غبارهاییست که باعث میشود ان یفقهوه، تفقه نکنن. تفقه مالکیه قهر. و فی آذان هم وقرا، که الان کاری نداریم، بعدا هم عرض میکنیم آذان، آذان دل هم داریم توضیح میدیم، گوش دل، چشم دل، اینا رو عرض میکنیم. باز آیه دیگر آیه هشتاد و هفت توبه. من 179 اعراف رو نخوندم، 179 اعراف رو اول بخونم. 179 اعراف ما یه سالی، سالهای دور، یه بحث قرآن قلب در قرآن داشتیم، اونجا من مفصل اینا رو ایستادم توضیح دادم، الان داریم خیلی خلاصه تمامش میکنیم با تمام جوانب بحث. چند عرض کردم؟ 179. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی دل دارن اما باش تفقه نمیکنن. یعنی کار دل چیه؟ تفقه و فهم. که این تفقه و فهم چه تفقه فکری باشه که میشه کار فلسفی و مشابه فلسفی، و چه تفقه فطری باشه که کار قلبی است. فطری رو من تو این بحث های منازل، شرح منازل ملا عبدالرزاق، این مقدمه ایشون داشت، لایه های قلبی توضیح و سه لایه قلبی با از چهار مرحله نفسی، سه مرحله قلبی، اونجا من این رو توضیح دادم. تفقه فطری هم داریم که فطرت دل داره، اصلا باشه دل توش هم تفکر میکنه و هم داره پذیرش میکنه و چیز عجیبی است. برخوش توضیح دادم. حالا اجلتا لا یفقهون به ها، قلب کارشیه تفقهه، ولی هم اعیان لا یبصرون بها، ولی هم آذان لا یسمعون بها. این اعیان و آذان الان هیچ توضیح اینجا نیومده، ولی بعدا میبینیم این اعیان قلبیه، آذان هم آذان قلبیه، چون این چشم که باش دارن میبینن، این گوش که باش دارن میشنون، اما چشم هایی دارن که باش نمیبینن، گوش هایی دارن که انشالله عرض میکنم اون را الان بعدا. اولاکه کل انعام بل هم ازل اولاکه هم الغافلون. باز آیه 87 توبه، بله 87 توبه به این شکله: رزو بن یکون مع الخوالف و توب علا قلوبهم فهم لا یفقهون. ما اینا راضی شدن که با اونایی که نشسته بودند و خونهاشون رو نیومدند و برای جنگ و اینها راضی شدن که با اونها باشن، و تو به علاقه مهر بر دلشون خورد، مهر که بر دل خورد فهم لایق کن، پس تفقه نمیکن، یعنی به تعبیری تفقه مال دله، مهر که بخوره نمیتونه دیگه بفهمه که مهر دل الان یه مقدار داره معنا میشه، پس این تفقه درست شد. حالا میتونید شما مثلا 93 توبه رو نگاه کنید، چون مهر شد دل، علم نخواهند داشت، علم تعبیر کرده، علم به جای تفقه، علم نخواهند داشت، معرفت نخواهند داشت. حالا اینم بخونیم بد نیست. 93 چنده؟ 93 توبه، 93 توبه رو خوندیم اینجا. رزو بن یکون مل خواله و تبعن لان قلوم فهم لا یعلمون، فهم لا یعلمون. اونجا چی بود؟ اون بود لا یفقهون، اینجا هست به اصطلاح اون 87 بود. اینجا رزو بن یکون مع الخوالف و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. چون مهر بر دل خورد، کار دل که علم است نخواهد داشت، هم لا یعلم فا نتیجه، که میشه گفت علم، تفقه، فهم و معرفت، تعبیر اینجوری میشه کرد. آیه 46 حج هم نگاه کنید، 57 کهف رو نگاه کنید، 46 اسراء رو نگاه کنید، همین بس توقعه. 25 انعام رو نمیدونم خوندیم یا نه، 25 انعام رو هم نگاه کنید، دقت بکنید. اینا رو میتونید خودتون رجوع کنید. تفقه یعنی یکی از کارهای دل، کار معرفتی است. به علم هم گفته شده، تفقه هم گفته شده، با این توضیح دیگه هست. باز بله 57. این یک. گاهی تعبیر کوری دل آمده، 46 حج 46 حج به این شکله. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب و یعقلون بها، که تعقل گفته شده. پس تعقل، تفقه، علم. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب و یعقلون بها او آذان و یسمعون بها. آذان این چه نوع آذانیه که باش نمیتونن بشنون یک عده‌ای و عده‌ای میتونن بشنون؟ الان خودش میگه فإنها لا تعمل ابصار، چشم ظاهر کور نیست، ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، دل کور است، دلی که توی صدره. من خوش توضیح داره دل با صدر چه ربطی داره، اینو اون عرفا توضیح دادن، الان ما احتیاج نداریم. تعبیر چیه؟ فإنها لا تعمل ابصار، چشم کور نیست، ولکن تعمل قلوب، دل کوره، یعنی کوری دل هم معنا داره. رب لمه حشرتنی اما وقت کنت بصیرا، خدای من چرا کور آفریدی؟ من که قبلا بصیر بودم. خداوند میگه تو اونجا آیات ما را نسیان کردی، کوری دل، کوری دل. خب این کوری که گفته میشه، الان قبلا عرض کردم نه فقط تفقه مال دله، کوری دل، کوری دل یعنی میتونه مگه دل هم چشم داره؟ بله دل هم چشم داره، لذا شهود هم داریم که عرض خواهیم و معرفتی هم، فضا هم معرفتی هم. دو، باز گوش دل، این الان شد به اصطلاح چشم دل. آیه 100 اعراف، اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها لو نشاء واسفناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. مهر بر دل زدیم پس نمیشنود. مگه ربطی داره؟ بله، چون دل هم گوشی داره، همچنان که گفته چشمی داره، همچنان گوشی هم داره، پس نمیشنود. فهم لا يسمعون، پس نمیشنود. فهم لا یعلمون اومده، لا یفقهون اومده، لا یعقلون اومده، لا یسمعون اومده، این نمیشنوند. یعنی سخن حق را به گوشش میخوره. به تعبیر قرآن کریم ما این آیات رو از گوش این افراد عبور میدیم ولی او همراه نسلک و تعبیر اینجوریه، عبور میدیم ولی هیچ نمیشنوند. خب اینی که میگیم میشه کوری دل، گوش دل یعنی چی؟ یعنی حقایقی را نمیشنود. بازم صحبت فضای معرفتی. حالا بر اساس این، خب دل شهود هم داره، بله چشم داره، چشمی که کوره، چشمی که میتونه ببینه. اون آیه 11 سوره نجم چیه؟ ما کذب الفؤاد ما رعا، ما کذب الفؤاد ما رعا، دل آنچه که دید، دل دید، خطا ندید. ما کذب الفؤاد، فؤاد فؤاد، ما رعا، آنچه را که دل دید، ما رعا اون دل. خب یعنی خواهم میگم چی؟ یعنی دل برای خود شهود داره و نگاه کن زیلش احادیثی که هست فرامان. و همین تعبیر امیرالمومنین که خدا رو میشود دید اما نه با چشم سر، با حقایق ایمان، با چشم قلب. باز جلوتر، خب این شهود رو گفتید، محتوای شهود چیه؟ چی مثلا بهتون میدم؟ چی میشه داد؟ نور، خدا نور میده. 22 زمر، 22 زمر به این شکله: افمن شرح الله صدره للاسلام. چون میدونید که بحث هدایت رو یک جا قرآن داره که چی؟ هر کس را، فمن یرید الله ان یهدیه او یشرح صدره للاسلام. هدایت که هدایت ایمانیه، هدایت هر کس رو خدا بخواد هدایت کنه، فمن یرید الله ان یهدیه او یشرح صدره للاسلام. خب این شرح صدر میشه چی میشه؟ افمن شرح الله، اینا رو ان شاء الله بحثا تو بعدا تو بحث ایمان توضیح میدم. افمن شرح الله صدره للاسلام، هر کس که خدا دلش رو باز کنه، صدر دل باز کنه، فهو علی نور من ربه. شرح صدر با آن هدایت به نور است، یعنی نور بهش داده میشه، نور معرفتی، تعبیر نور. لذا گاهی از اون ایمان بعدا میگیم به هدا، گاهی به نور، گاهی به معرفت یاد میشه، معناش اینه. خب آیه 125 انعام، در آیه 125 انعام این گونه اومده: فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، که هر کس که بخواد خدا اراده کنه او رو هدایت کنه شرح صدر بشه. حالا اردمین این دو تا آیه رو کنار هم قرار بدید، میتونید به این نتیجه برسید که اونی که داده میشه به عنوان محتوای شهود نوره. این هم گفتیم. حالا بعد اینا شد جهت این سویش. حالا جهت منفیش هم بگیم، مثلا شک دل، نفاق دل، کفر دل، اینا رو هم بگیم و بعد این طرف هم تمام کنیم و دیگه انشاءالله بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ضابطه دقیقا مشخص تفاوت فلسفی قلب و تفاوت قرآنی چی میشه دقیقا؟
من عرض کردم
فیلسوف چی میدونه قلب؟
معمولا قلب فلسفی قوه عاقله هست و تقلیلی که دادن نفس ناطقه رو به قوه عاقله. اگه بگن نفس ناطقه درست گفتن، نفس ناطقه ای که تقلیل داده نشه میشه همون قلب قرآن.
تقلیل داده نشه،
تقلیل میده ولی تقلیل داده میشه،
یعنی نقیصه فلسفه است.
نقیصه فلسفه یعنی هنوز زبان ندارن، نه اینکه نمیفهمن، نه اینکه نمیگن. خب ما تو فلسفه توقع نداریم که بگی بله من میگم اما نمیدونم کجاست، چه جوری، هیچ کجا چیزی نیست، هیچ جایش هم نداره. اینجوری
نه، صدرا هم نگفتن.
صدرا گهگاهی همین اگه عرفا رو میزنه خیلی خوب، گهگاهی حرف فلسفه رو میزنه ماشاءالله.
نظام فلسفیشون نیست، قلب قرآن.
نظام فلسفیش به اجازه میده قلب قرآنی رو بهش اجازه میده. نظام فلسفه صدر فقط تحلیل ها هنوز گهگاهی جایی همراهی نمیده. مثلا یه قوه، اگر میخواید بگید عقل، قوه نزویه و عقلیه هم درست کن نکرده. اینا مشکل
از این لبازه میشه ندارن.
ببینید ما همین دیگه، هر بحثی میکنید اون دستگاه شما باید به شما اجازه بده حلش کنید. دستگاه هنوز زبان نداره، زبان نداره نقصه. و الا به من بگید باور کن اینو می‌خواستم اون نفس قرآنی رو بگم، همون روح خداوندی رو بگم، همین می‌خوام. به اعتماد صدر اینا توضیح داده و خیلی هم خوبم از پسش برام. ولی خب بعضی وقت تحلیل بشه، یا باید مثل عرفا بیاد قلب قرآن، قلب درست کنید، قوه قلبیه گویا صدر بود. یا اگه قوه عقله میگید باید اینا رو ترمیم کنید،
یه تقلیل ندید.
تقلیل
چون همون روح خدایی تعبیر شده است، نه یه چیزی باید
همونه. هر چیزی که هست هر کدوم لحاظی داره. لحاظ الان بحثم نیست، اون متنی
که
مجموعه هست، هم تو احساسات میاد هم تو معرفت میاد. و توضیح میدم یکم جلو برم دستم باز میشه، هنوز زبونم بسته است، جسته جسته. و به طبیعی مثل طبع مهر زدن بر دل، گاهی معرفتیه گاهی به لحاظ حتی چیز هم هست، احساسی هم هست.
جز هم متعلقه بس ایمان که همراه با اطمینان آرامش هست، فقط این مطالب علوی میشه دیگه، سفلی ها دیگه بشون ایمان تعلق.
حالا نه اصلا بحث الان این نیست، اصلا ایمانی که حالا ایمان به خدا که گفته میشه، ایمان به حقایق گفته میشه، این چیه باید بگیم. مثلا جهت معرفتی داره چیه، جهت گرایشی داره چیه، جهت مثلا عملی داره چیه.
بحثای اخلاقی میکنه مطرح میکنه. مثلا مرحوم حاج آقا مصطفی تهرانی میگفتن که قلب اشرف ابعاد وجودیه، از این چیز انسانه
اشکال نداره، فقط من باید ببینم که چی کار کردم و برام مهم اینه. من میدونم الان خیلی همه میگن، الان صدرا میگن، همه میگن این حرف.
یعنی تو بحث اخلاقی هم مثلا تو کنترل قلوب هم هست
قلب با. ما بس میگه چی میفهمیم از قلب مهمی.
مثلا ببخشید جلسه قد فرمودید که دو تا مقاله بود یا پایانامون نوشته بود، آدرس میدم که بیان نشد. به امروز هم این قلب میفهمودید که توی سالهای قبل بیان کردید؟
متاسفانه فایل صوتی اون موقع نبود. من سالهای چند بود؟ 70 72.
صوتی نمتنیش کدومش نیست؟ قلب
نه فقط یادم برخی از دوستان تیک پاره می نوشتن میگم که اونم معلوم نیست که خود اونم شاید نداشته باشه. ما خیلی از این آقای این چیزهایی که نوشتیم الان هنوز یک بار رجوع نمی کنه طبیعی گم می شید.
دوتا مقاله چی بود استاد؟
مقاله به این صورت دوتا کتاب بود، یکی خانم قهرمانی نوشت در باب به اسلام مبانی انسان شناختیه اخلاق عرفانی و بررسی اون با متون دینی.
مبانی انسان شناختیه
اخلاق عرفانی
بله
و مقایسه آن و بررسی آن با متون دینی. خانم قهرمانی تو دانشگاه باقرالعلوم. یکی هم آقای پارسانیا، پارسان نژاد، غیر از این آقای پارسانیا مشهور آقای پارسان نژاد اگه اشتباه نکنم تو مؤسسه امام خمینی که اونجا ما براشون یک دوره گفته بودیم شون انتخاب یا من داور که من راهنما نشده بعدا داور شدم و بهش بعضی از چیزا مذکرشتم اعمال کرد. اون هم قلب در قرآن، قلب در عرفان و قرآن هم چه مضمونی
مثلا نمونه ای از قلب در ابزار حسی رو نفرمودید
ابزار حسی؟
تو قرآن اینا همش ادراکات عقل بود،
یعنی ادراکات نه ادراکات حسی هم میتونه باشه، یعنی حرف پیغمبر رو نشنیدن، یعنی حرف رو از راه گوش میشنوه.
قلب انجام میده به واسطه دست
ولی داره گوش میده حرف پیغمبر رو ولی هم رو اینه سلک ناهوی که گفتم هم میدونی تی قلوب المجرمین دلش رو ما از گوش رو میفاید میدونی
خصوصیات کار فلسفی تو این کار اخلاقی چیه؟ چرا وقتی مهمه؟